هست که اونم بحث قیمته. جناب راسخ، وقتی که شما الان یه بطری نیم لیتری آب رو 1500 تومان از مغازه میخرید،
درسته؟
بنزین لیتری 1000 تومان.
همینطوره، بله.
من نمیخوام بگم که بنزین گرم کنیم،
میفهمم، ارزم
این،
بله بله بله.
به هر حال مسائل دیگه‌ای هست که به هر حال دولت مردان و اقتصادداران میدونن. ولی ببین، وقتی که این فضا اینطوریه، شما خب هزاری هم که به هر حال تو همین رادیو یا رسانه‌های دیگه‌ای از همین حرفا بزنیم که حالا به هر حال فکر جونتون باشید، به هر حال مراقب کودکان باشید و اینا، تأثیر آنچنانی نمیتونه داشته باشه. به هر حال با گفتن این مسائل فکر نمی‌کنم حل بشه. من اینکه کار عملی صورت بگیره. حالا اینو من نمی‌دونم چطوری، به هر حال وظیفه من نیست که اینو
من متوجه میشم،
ولی که مشخصا وقتی که شما یه همچین انگیزه به اصطلاح مالی این چنینی رو، جاذبه ای رو ایجاد کردی که من به راحتی بتونم با ماشین شخصیم هر جا دلم خواست برم، حتی برای خریدن سبزی از سر کوچه‌مون، خب شما نمی‌تونید این مصرف رو کنترل کنن و از اون بر آلودگی رو کنترل کنن. هزار راه دیگه هم برید، این اصلی ترین قضیه و همه هم فکر میکنن میدونن این موضوع چیه. خب من فکر میکنم کلیدترین راه اینه، حالا چه تو مصرف برق باشه، چه تو مصرف بنزین باشه، چه تو مصرف
دلوقت.
چه تو به صراحت شما ببین، خیلی از شما الان تشریف برید، اگر شمال جنوب هر جای کشور برید، میبینید که همه جا تبدیل شده به ویلا و سکونتگاه هایی که خیلی به ندرت ازش دارن استفاده میکنن و فضا را این گونه پر کردن. خب شما چرا حلی داری غیر از این که انگیزه هایی رو ایجاد کنی که در واقع موانعی رو ایجاد کنی که فرد به راحتی تصمیم نگیره که همچین اقدامی در کشور بکنه؟ حالا چه مصرف سوخت باشه، چه یه همچین تبدیل فضاهای جنگل و بیش زارها به ویلا باشه.
یعنی
خب
اگر ما
حل داره تو دنیا،
یعنی قیمت به قیمت انرژی رو اگر بالا ببریم، مثلا ویلاهای شمال میشن مفت.
غیر از اون به هر حال بحث مالیات هست، شما ابزار مالیات تو دنیا به کار،
مالیات بر عایدی حاصل از سرمایه، بله
بله بله،
درست. آقای دکتر، من فهماشتون نیمه تمام موند، ببخشید من صحبتتون قطع کردم.
نه خواهش میکنم، من همین عرض کردم، گفتم که با فرهنگ یه بخشش با حرف زدن تولید نمیشه،
همینطوره، بله.
بخشش باید انگیزه اقتصادی ایجاد کنه، روش های اقتصادی به اصطلاح خیلی معقولی وجود داره برای این کار.
آقای دکتر، به عنوان آخرین سوال، این نکته که عرض میکنم شاید یه آرزو باشه ها، اما من خیلی چند بار، حالا نمیگم خیلی، چندین بار شنیدم که ما پیش از انقلاب تصمیم داشتیم که هوای تهران رو و اون رطوبت موجود رو یه جورایی زیاد کنیم با انتقال این رطوبت و هوا از استانهای شمالی کشورمون با شکافتن کوها. نمیدونم این نگاه چقدر کارشناسیه، اینو من چندین بار شنیدم که قبل از انقلاب همچین تصمیماتی گرفته بودن، اما اون نگاه کارشناسی غالب نشد بر این کار. اصلا شدنی هست این کار؟
خب ببینید، من اینو اینجوری نشنیدم، من فقط شنیده بودم که برای اینکه آلودگی رو کم کنن در واقع این کوها رو بشکافن.
خب
یا مثلا شیاری جا مثل تونل منجی،
آره 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 آره. منجی چه باده، بله بله، درسته.
یا مثلا ما جنگل عبر داریم در سمنان که رطوبت رو از ببینید، این کارا اصلا نشدنی، معقولانه نیست، معقول نیست.
نه معقول به لحاظ اقتصادی نیست،
نه از نظر اقتصادی که خب حالا سختی های خودش داره، محیط زیست و اقتصادش به کنار، از نظر اجرایی و شدنی و اینکه تأثیر گذاره، اثر گذاره. ببینید نکن، هوای تهران در به صورت حاشیه کویر بزرگی به نام کویر مرکزی هست که در از حاشیه جنوب شرقی تهران شروع میشه تا مناطق غربی خراسان پیش میره، از این و دامنهای جنوبی البرز هست تا متصل میشه به کویر لوت و جنوب سمنان متصل میشه به یزد و به کرمان. اینا یعنی یه فضای بسیار گسترده‌ای داریم که حاشیه کویری ما رطوبت بسیار پایینی داره. البرز یه مانع طبیعی بین جغرافیای شمال البرز و جنوب البرز هست،
درسته؟
ای بسا این البرز نبود، در واقع اگر این البرز وجود نداشت، ما هم یه صحرایی بودیم مثل صحرای قرقوم ترکمنستان. میدونید که یکی از کمباران‌ترین، علارغم اینکه کنار دریاست، ولی چون کوهی کنارش وجود داره در مسیر جریان رطوبت وجود نداره، این رطوبت به هیچ وجه در اونجا به تله نمیافته. اگر شما در شمال جنگل میبینید، به واسطه وجود البرز، اگر البرزی نبود، جنگل شمالی هم نبود، علارغم وجود دریای مازندران.
یعنی رطوبت رو نگه میداره در واقع برای اونجا.
دقیقا، رطوبتی که از البرز، از دریا میاد به سمت جنوب، مجبور صعود کوهستانی انجام بده و در این شرایط میعان حاصل میشه و بارون. اگر این البرز نبود حتما این تهران و شمال کشور هم یه صحرایی بود مثل صحرای قرقوم ترکمنستان.
درسته، خیلی ممنونم. این قرقوم ترکمنستان من هیچ وقت یادم نمیره بود توضیح کنید دای دکتر. خیلی واقعا به جانم نشستیم فرمایش آخرتون.
ممنونم از
خیلی لطفه دای دکتر اهل وظیفه، از دانشتون، اطلاعاتتون، تجربیاتون واقعا استفاده کردیم، خیلی ممنونم.
متشکرم.
روز بسیار خوبی داشته باشید. خدا حافظ.
ممنونم. خدا حافظ.
خدا حافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب جناب امیر ناظمی، معاون محترم وزیر ارتباطات، قرار رو خط ارتباطیمون بیان، درباره دولت الکترونیک با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. دولت الکترونیک سالای فکر میکنم 80 تا 82 83 مطرح شد در دولت وقت که اراده جدی صورت گرفت و تلاش شد که با تحقق اون خیلی از کارها الکترونیک صورت بگیره. یعنی من مجبور نشم 1001 اداره سر بزنم برای که کارهامو انجام بدم. آقای دکتر سبحانیفر از مجلس هم به ما میپیوندن، فکر میکنم الان پیوستن، رئیس کمیته ارتباطات مجلس شورای اسلامی. خدمتون سلام عرض میکنم جناب سبحانیفر، صبحتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران تو و شنوندگان خوب رادیو گفتگو.
زنده باشید آقای دکتر سبحانیفر. من همیشه درباره هر تصمیمی که مسئولان قراره بگیرن در یه حوزه ای و به تأخیر میفته ممکنه مثلا بپرسم، گله کنم، انتقاد بکنم، حتی گاهی اوقات صدامو بالا برم که آقا چرا فلان چیز نشد، چرا فلان اتفاق نیفتاد. اما تو حوزه تحقق دولت الکترونیک با اینکه بیش از 2 دهه است که داره میگذره از تصمیم گیری در این باره، همیشه با خودم، یعنی حدود 2 دهه است، نزدیک که فکر میکنم 82 3 تا 90، آره دیگه نزدیک 14 15 سال داره میگذره، همواره این تو ذهن من هست که مگه میشه این همه ادارات دولتی رو بیایم الکترونیک کنیم که تو یه درخواستی داری از طریق فضای مجازی تقاضا بکنی اون کار انجام بشه و بلند نشی یه مسیری رو بری، یا مثلا کارهای بانکی. الان تو حوزه بانکی بد نیست اتفاقاتی که افتاده، اما سایر خدمات دولت این گونه نیست. اما و اگر هنوز توش زیاده، فکر میکنید آقای دکتر ما برای تحقق کامل دولت الکترونیک چقدر فاصله زمانی داریم و چقدر فاصله واقعی از اون چی که در دنیا داره اتفاق میفته؟ آیا اساسا میتونیم بگیم تحقق کامل دولت الکترونیک تو دنیا هم چه اتفاقی افتاده که ما هم چه ادعایی بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبیعی است که در خیلی کشورهای توسعه یافته این اتفاق افتاده.
بله.
ولی در کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته و به نسبتی به هر حال کار انجام شده. در کشور ما هم خب این همینطوری که فرمودین از برنامه پنجم هستش که جدی در برنامه پنجم اومد، در برنامه ششم اومده.
بله.
و الزام آور شده که به هر حال بایستی دولت الکترونیک رو ما داشته باشیم.
درست.
عرض بزرگ شما که خب یک بخشی شاید به لحاظ زیر ساختا فراهم نبود در ابتدا که به کندی کار پیش می رفت، ولی الان به نظر می رسه که تو بحث زیر ساختا لازم فراهم شده.
بله.
ولی دستگاه ها بعضن سرباز می زنن و به دولت الکترونیک نمی پیوندن. البته ناگفته نمونه، دو تا موضوع ما جدا کنیم از هم دیگر. یکی بحث دولت الکترونیکه یکی بحث شبکه ملی اطلاعات.
خب آقای راسخ، بله باید جدا که هستم. بله
آره، ببین ما وقتی که میگیم دولت الکترونیک، بعضی ها فکر میکنن که همون شبکه ملی اطلاعات. دولت الکترونیک اینی که نامی در ادارات به صورت مکتوب و نامرسون ارسال نکنه، بلکه به صورت الکترونیکی اینها مبادله این مکاتبات انجام بشه. شبکه ملی اطلاعات شبکه ای هستش که این کلیه دستگاه ها رو بین همدیگر مرتبط میکنه، بخش عمومی رو مرتبط میکنه، بخش خصوصی رو حتی مرتبط میکنه. اطلاعاتی که لازم هست از این شبکه ملی اطلاعات برداشته میشه. بحث امروز امضاهای الکترونیکی یا بحث فسادهای اداری و فسادهایی که به وجود میاد، تأخیرهایی که انجام میشه، نارضایتی به وجود میاره، بخش عمدهش در شبکه ملی اطلاعات اگر متصل بشن برطرف میشه. که من فکر میکنم انتظارشون و انتظار مردم و انتظار ما اینی که امروز اون شبکه ملی اطلاعات بایستی پیوسته بشه و پیوندن دستگاه که یک استعلامی که میخواد گرفته بشه و یک مجوزی که صادر بشه و این مجوز حداقل 20 استعلام داره. میانگین مجوزها 20 استعلام نیاز داره. این 20 استعلام اگر در این فضای اطلاعاتی قرار بگیره و متصل به این شبکه باشن، داده هاشار بیارن در اون مرکز متمرکز بکنن،
درسته.
طبیعی هست که دیگه امضای الکترونیکی، امضاهای طلایی از بین خواهد رفت. امضاهای طلایی که فساد آور هست از بین خواهد رفت. کار سرعت میگیره، مردم منتظر نمیمونن.
بله.
در بخش دولت الکترونیک بین دستگاه خودشا در داخل هر وزارتخونه اغلب اینها الکترونیکی هست.
بله.
دیگه الان به صورت نامه فیزیکی برده بشه وجود نداره. ولی
یعنی بین دوایر دولتی این گونه هست، اما بین مردم و دوایر دولتی این گونه نیست. بله
بله. و بعضن این که کلا من عرض کردم اینا در خود یک وزارتخونه الکترونیکی هستش.
درست.
بعضیا هنوز در بین وزارتخونه ها دستگاه‌های عمومی با دستگاه‌های دولتی، دستگاه‌های دولتی با هم دیگر هنوز جاهایی هستن که لنگش دارن.
بله.
ولی
بله.
این در حد اون مکاتبات عادی نامرسانی شو هست. ولی این که یک پاسخ استعلام به صورت الکترونیکی و امضای الکترونیکی داشته باشد که مستند باشه و مورد قبول باشه و
بله.
شما وقتی که استعلامی میگیری سیستم این استعلام رو به شما جواب بده، مثل این که در یک وزارتخونه
هستی
از وزارتخونه خودت داری یه پاسخی رو میگیری.
بله بله.
این راه اندازی نشده. یعنی شده ولی کامل نشده. ما در سال گذشته دستگاه‌های مختلف رو خواستیم، اومدم مرتب 3 ماه حداقل وقت گذاشتم من برای این موضوع در کمیسیون صنایع کمیته ارتباطات.
بله.
از ایشا اطلاعات میگرفتیم که چه درصدی به هر حال اومدن از اطلاعات داده هاشار گذاشتن.
دوست.
و به چه میزانی، به چه کیفیتی.
بله.
بعضا یک سری اطلاعاتی که خیلی به درد بخورم نیستن، ولی به هر حال میخوان بگن که ما مثلا 30% 40% از کار ما شبکه ملی اطلاع. ولی نهایت هم میبینی اون بحث جدی که ما انتظار داریم که این فسادهای اداری جمع بشه،
درسته،
در کار
اتفاق
بشه.
نیفتده
بلا اینا اتفاق نیفتده. یه سرعتی گرفت. ما در کمیته که دنبال کردیم، حالا وزارت ارتباطات حتما به شما گزارشی میده.
من منتظر هستیم آقای ناظمی به ما بپیوندن.
شاید 30-40% افزایش پیدا کرد، اومدن اطلاعات شار گذاشتن، ولی باز اون بخش کیفی رو عرضم به حضور شما دوست. که خودداری کردن و هنوز
بله.
متصل نشدن. یا دستگاه‌هایی که خیلی مراجعه کننده زیاد داره. وقتی اینجا میگیم که شبکه ملی اطلاعات مشمول همه قوا میشه، همه دستگاه میشه، نیروی انتظامی، عرضم به حضور شما که حداقل 18% مراجعین در نیروی انتظامی هنوز متصل نشد.
آقای سبحانی فرد ببخشید من صحبتتون رو قطع میکنم، عذرخواهی میکنم چون فرصتمون کوتاهه، میخوام یه پیشنهاد بدم. نمیدونم شما چقدر تاکسی سوار میشید یا خودروهای عمومی چقدر سوار میشید، اما الان نظام بانکی یه فضایی رو ایجاد کرده، شما از طریق گوشی هوشمندتون میتونید حتی کرایه تاکسی رو هوشمند بپردازید. خب یا یه کارتای خیلی ساده، مثلا تو اتوبوس هست خیلی استفاده میکنیم، مثلا میشه تلفن هم استفاده کرد، میتونی اعتبار اینجوری هم استفاده کرد. سوال من اینه آقای دکتر، ببین یه شهروند، من یادم موقعی که موبایل تازه راه افتاده بود 69-70 بود یا 71، بعد یه 2-3 سالی گذشت، وزیر مخابرات وقت به مجلس فراخونده شده بود که آقا چرا قیمت هر پالس گفتگو با تلفن همراه اینقدر قیمتش بالاست. وزیر وقت پاسخی که تو مجلس داد به نمایندگان محترم خیلی پاسخ ببخشید همچین بدون استدلالی بود، یعنی یه چیزی بود که منطق اصلا پشتش نبود. اما الان که نگاه میکنیم میبینیم دولت الکترونیک اگر محقق بشه خیلی از هزینه ها کم میشه، و اون این بود که گفت آقا شما اگر بخواید با یه نفر از مثلا پیچ شمرون تهران بلند شید برید تجریش، ببینید اون ساعت سازی که میخواید باش کار کنید هست یا نیست، یا یه ساعتی برید تعمیر کنید، چقدر هزینه میکنید میرید، چقدر وقت میگذارید این مسیر رو میرید. ما این هزینه ها رو حساب کردیم، گفتیم با یه تلفن همراه میتونید از اونجا سوال کنید که آقا اونجا کار میکنه یا نه، یا باز هست یا باز نیست. این هزینه رو ما حساب کردیم، نصف کردیم، کردیم پالس قیمت تلفن همراه، که میتونید اینو بفهمید با این قضیه. من نمیگم این استدلال درستی بوده، اما چرا تو نظام بانکی ما اپلیکیشن ها برنامه‌های کاربردی اینقدر خوب کار میکنه، اینقدر میتونه راحت پول جابجا بکنه، طرف بانک نره، هزینه نکنه، اما تو این حوزه نمیشه؟ بیایم اقتصادی کنیم، بگیم آقا اگه یکی بخواد یه استعلام از یه جایی بگیره باید این هزینه رو اینقدر بپردازه. مطمئنا این سرعت کندی که شما دارید ازش صحبت میکنید بیشتر میشه. طرف میخواد 100 هزار تومان هزینه کنه، این راهو بره برگرده، یه روز دو روز سه روز هم وقت بگذاره، اعصابش هم خودشه، مثلا 20 هزار تومان بپردازه از طریق چه میدونم سامانه‌های بانکی با گوشی هوشمندش یا برنامه‌های کاربردی، و مثلا مفاصل حساب شهرداری رو بگیریم. میخوام میگم اینو اگر اقتصادی بکنیم قابل حل. آیه سبحانی فرمایید ممکنه اینو کوتاه پاسخ بفرمایید.
حالا اینا پولی نشده که از حضور شما یه اتفاق نمیفته، و اگه پولی بشه که قطعا باز به سختی میان استفاده میکنه.
آخه طرف وقتی میخواد رشوه بگیره معلومه نمیذاره اینجوری بشه دیگه. اما اگر هزینه‌ش رو بگیره دیگه رشوه نمیخواد، اون هزینه رو میگیره کار رو انجام میده.
هزینه رو کی بگیره؟ نه مگه دستگاه بگیره؟
آره دستگاه بگیره، اون دستگاهی که خدمات ارائه میده از طریق دولت الکترونیک، یا آمدیم همچین کاری اینقدر هزینه شه در حالی که تو شرایط معمول به قول شما رشوه میگیره.
باید بررسی کارشناسی بشه که اینو با پول انجام بگیره یا بدون پول، یا یه قیمت به هر حال تعرفه ای که کمیسیون تنظیم مقررات تصمیم بگیره، اینا را از زوایای مختلف باید مورد بررسی قرار بدن.
بسیار خوب
که کدام یکیش توضیح بدید.
ممنونم آقای سبحانی فر عزیز، براتون عرض موفقیت میکنم. روز بسیار خوبی داشته باشید. خداحافظ.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
بله، دهه کرامت آغاز شده، میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آغاز دهه کرامت بود، و در روزهای پیش رو هم دو میلاد دیگر داریم که میلاد احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام و حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام خواهند بود، و این دهه انشاءالله برای همه ما پر از خیر و برکت باشه و مشمول فیوضات اولیای خود الهی قرار بگیریم. درباره برنامه‌های دهه کرامت در خدمت جناب حجت الاسلام آقای حسین آبادی معاون محترم فرهنگی مسجد جمکران هستیم. آقای حسین آبادی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوبتون.
متشکرم.
و عرض تبریک دارم در خدمت رو در خدمتتون هستم.
درود بر شما. برنامه‌های مسجد مقدس جمکران رو در دهه کرامت اگه ممکنه اجمالاً یه اشاره‌ای بفرمایید، البته ما روزهای آتی هم خدمت شما خواهیم بود برای پرداختن به این موضوع بیشتر.
بله. بزرگوارید، برنامه‌های مسجد مقدس جمکران در دهه کرامت از شب میلاد کریمه اهل بیت با برنامه جشن میلاد شروع شد.
بله.
روز میلاد رو ما برنامه خطبه خوانی خادمین مسجد مقدس جمکران رو داشتیم و همینطور استقبال از کاروان زیر سایه خورشید که خادمان حرم آقا علی ابن موسر رضا آمدن مسجد مقدس جمکران، اونجا پرچم گردانی داشتیم.
بله.
ما در این ایام با محوریت مسائل مربوط به دختران،
بله،
با سه تا آیتم اصلی، یک مهرورزی پدران نسبت به دختران،
بله،
و ازدواج آسان،
بله،
که با حالا مسائلی که مربوط به مشکلاتی که در حوزه ازدواج دختران هست، به در واقع مسائل فرهنگی که مسجد به اون میپردازه، اینها خواهد بود.
درسته.
در این ایام که حالا در حوزه های مختلف جوانه های انتظارمون، منابرمون، حلقات معرفتمون، بیان مشاورمون، بیان احکام، اینها با این محوریت انشاءالله نمایشگاهامون با این محوریت در واقع کارها رو ادامه خواهد داد.
بله.
ما دو تا جشنواره رو اختتامیه دو تا جشنواره رو در این ایام خواهیم داشت، جشنواره عکس قاب فیروزه‌ای و همینطور جشنواره نغمه های مهدوی ایها العزیز که 18 تیر ما انشاءالله اختتامیهش خواهد بود. ما در این ایام با توجه به اینکه دبیرخانه کارگروه ارشاد خانواده در مسجد مقدس جمکران هست، یک جشنواره عکس زندگی به سبک اهل بیت رو با موضوع خانواده،
بله،
خواهیم داشت.
اینا همش تو مسجد مقدس جمکران اتفاق میفته این اتفاقات؟
بله. این جشنواره عکس زندگی به سبک اهل بیت که در واقع با توجه به اینکه دبیرخانه‌اش در مسجد مقدس جمکران هست، با مشارکت تمام اعتاب، تمام آستان ها، آستان
حسین،
حرم حضرت معصوم شاه چراغ، سیدالکریم، اتفاق خواهد افتاد. همینطور ما امسال برنامه ای رو باز در دبیرخانه کارگروه ارشاد امور خانواده با همکاری آستان های مقدس و بقاع متبرکه انجام دادیم که تجلیل از خادمان برجسته حوزه خانواده بود.
درسته.
که از هر عتبه یک خادمی که در واقع در حوزه خانواده فعالیت ویژه‌ای داشته، در یک برنامه‌های حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که به مناسبت روز دختر خواهد شد، ان شاءالله تجلیل می‌شن این بزرگوار.
ان شاءالله. خیلی متشکرم. آقای حسین آبادی، خیلی کوتاه اگه ممکن، چون فرصت خیلی کوتاهه. اینایی که گفتی چقدر برای جوونی که دائم سرش تو فضای مجازی، حالا چه دختر چه پسر، چقدر جذابیت ایجاد می‌کنه؟
بالاخره این بحث جشنواره، مخصوصا حالا جشنواره ها بیشتر برای جوان ها طراحی میشه، اینکه جشنواره عکس با موضوع خانواده که حالا موضوعات متعددی داره،
خود
موضوعاتش جذابیت های ویژه‌ای داره که با مراجعه به سایت جمکران میتونن ببینن. اینها در واقع طراحی هاش برای قشر جوان که جذابیت های خاصی دیده شده که انشالله بزرگواران.
بله. متشکرم.
استفاده میکنم.
ممنونم آقای حسین آبادی، معاون محترم فرهنگی مسجد جمکران، براتون روز موفقیت میکنم.
بزرگواری. خدا
حافظتون باشه و خدا حافظ همه شما مردم خوب و نازنین باشه که صبح گفتگوی امروز رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ ان شاء الله تا فردا.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه انشالله. خیلی متشکریم از همراهی شما هموطنان عزیز و گرامی با شبکه رادیویی گفتگو. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در برنامه صبح و گفتگو. امیدوارم این برنامه مورد توجه شما هموطنان عزیز قرار گرفته باشه. اما عزیزان دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه طرح بشارت باشید.
بشارت 14:53
به کارشناسی استاد معتز آقایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. وقت همه شما عزیزان و نیکان به خیر و نیکی باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید با مرور سوره مبارکه نازعات که الحمدلله در برنامه گذشته تونستیم 6 آیه از این سوره رو به همراه هم بخونیم و تثبیت کنیم. انشالله در این برنامه آیات 7 تا 11 رو به همراه هم تثبیت خواهیم کرد. دقت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة صدق الله العلي العظيم.
تتبعها الرادفة در ادامه توصیف روز قیامت و علائم وقوع روز قیامت که در اون روز زلزله ای شدید همه چیز رو میلرزونه و تکون میده، میگه همون زلزله فقط نیست که تتبعها الرادفه، در پی آن لرزه ای دیگر رخ دهد. لرزه است پس لرزه برای اینکه همه چیز تکون بخوره، همه چیز نابود بشه و انسان ها دوباره محشور بشند برای حساب و کتاب. قلوب یومئذ واجفه، دلهایی در آن روز مضطرب باشد. واجفه یعنی مضطرب، ترسان، دلهایی که میخواد کنده بشه و از دهن طرف بزنه بیرون. قلوب یومئذ واجفه. ابصارها خاشعه، دیدگانشان حراسناک و فروشکسته، هم چشمانی ترسان هم چشمانی خاشع و ذلیل و فروشکسته، یعنی مستأصل از همه چیز. دقت کنید آیات 1 تا 5 با تنوین نصب تموم میشد که وقتی وقف میکنیم تبدیل به آ میشه، نشطا غرقا سبقا امرا، ولی آیات بعدی میشه گفت تا آیه 14 با تای گرد تموم میشه. فواصل اینطوری هن که وقتی وقف میکنیم تبدیل به هاء ساکن میشه. یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب یومئذ واجفه ابصارها خاشعه. حالا اینا چی میگن؟ یقولون ائنا لمردودون فی الحافره، میگن آیا ما به زندگی مجدد بازگردانده میشویم؟ اذا کنا عظاما نخره، آیا وقتی که تبدیل به استخوانهای پوسیده شدیم، وقتی که همه بدن ما متلاشی شد و پوسید و تبدیل به استخوانهای پوسیده شدیم. حالا طرح درس ما تا این آیه است، ولی جواب سوالش اینه، قالوا تلك اذا كره خاسره، گفتن در این صورت آن بازگشتی زیانبار است. یعنی اگر بخواد بدن ما دوباره برگرده و از این حالت استخوانهای پوسیده تبدیل به همون بدن بشه که متاسفانه رجوع و برگشت ما برای پرسش و پاسخ برگشتی زیانبار و به ضرر ما تموم میشه. چرا؟ چون ما منکر این ایام بودیم، منکر این روزها بودیم. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره، اذا، دقت کنید اولش ائناس در آیه 10 و در آیه 11 که شروعش هم هست، اذا کنا عظاما نخره. حالا ادامه‌شو حالا یه آیه من از برنامه بعدی خوندم، چون مجبور شدم به خاطر مفهوم تکمیل مفهوم اون آیه رو هم تلاوت کنم. به همین مقدار بسنده کنیم. آیات 1 تا 11 رو حتما مرور جدی روش داشته باشید. خدا نگهدار. التماس دعا.
بشارت 14:53 حفظ جزء 30 قرآن کریم.
صور مبارکه نبع تا بروج
همراه با جوایز نفیس و ارزنده
در برنامه عارفان بهشت
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:15 تا 17:00